ساعت 16 4 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. کره شمالی دور تازه تحریم‌های سازمان ملل را محکوم کرد. قرارداد 660 میلیون یورویی ایران با شرکت خودروسازی رنو امضا شد. و دمای هوا در برخی مناطق خوزستان از 50 درجه سانتیگراد گذشت. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در عصر دوشنبه 16 مرداد 1396 همراه با رادیو فردا هستید و من آرش حسنی میزبان شما هستم. کره شمالی در بیانیه‌ای با محکوم کردن دور تازه تحریم‌های سازمان ملل آن را نقض حاکمیت خیش خواند و وعده داد در قبال آن دست به اقدامات مناسب بزند. در این بیانیه که رسانه رسمی خبری کره شمالی آن را منتشر ساخته آمده است، برنامه هسته‌ای آن کشور تا زمانی که آنچه سیاست خصمانه ایالات متحده علیه کره شمالی خوانده شده ادامه یابد، قابل مذاکره نخواهد بود. پیش از این رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن تنها زمانی امکان گفتگو با پیونگ یانگ را مد نظر قرار خواهد داد که کره شمالی برنامه موشکی خود را متوقف کند. در همین حال چین، متحد اصلی کره شمالی، روز یکشنبه خواستار آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای پیونگ یانگ شد. شورای امنیت دو روز پیش به پیشنهاد ایالات متحده برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه کره شمالی رأی مثبت داد. بنابر برآوردها این تحریم‌ها سالانه بیش از 1 میلیارد دلار به اقتصاد کره شمالی صدمه خواهد زد. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون 6 مجموعه تحریمی علیه کره شمالی تصویب کرده است. قرارداد همکاری مشترک در زمینه تولید خودروهای جدید در ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و مسئولان شرکت خودروسازی رنو صبح دوشنبه در وزارت صنعت امضا شد. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است میزان سرمایه گذاری در فاز اول 660 میلیون یورو و در قالب تولید 300 هزار دستگاه خودرو خواهد بود. به گزارش ایسنا سهم شرکت رنو از این قرارداد 60% و سهم طرفهای ایرانی 40% خواهد بود که با سهم مشارکت سازمان گسترش و نوسازی ایران به میزان 20% و سهم مشارکت شرکت پرتو نگین ناسه به میزان 20% تقسیم شده است. رئیس سازمان گسترش به روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود مشکل در طولانی شدن عقد این قرارداد به خاطر این بوده که مدیران رنو معتقد بودند به خاطر سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران نباید مجبور باشند با شرکت‌های خودروسازی ایرانی کار کنند. خط تولید مشترک رنو قرار است در شهر ساوه برقرار شود. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به روند افزایش دمای هوا و رطوبت نسبی در نوار ساحلی این استان خبر داد که دمای هوا در برخی نواحی از مرز 50 درجه سانتیگراد گذشته است. به گزارش ایسنا دمای هوای روز یکشنبه در امیدیه بیش از 51 درجه بوده و شهرهای اهواز، دسفول، بستان، آبادان، شوشتر و هندیجان دمای 50 درجه را از سر گذراندند. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان رطوبت صبح دوشنبه در شادگان، ماهشهر و اهواز را بالای 80% اعلام کرد. پیشتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان پیشنهاد کرده بود برای مقابله با مصرف بالای انرژی نیاز است که 20 تا 30 روز از ماه‌های گرم استان خوزستان به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآید. همونطور که در خبرها شنیدید، در پی تصویب قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد که اقتصاد کره شمالی را هدف گرفته، پیونگ یانگ با انتشار بیانیه اعلام کرد که از موضع خود در توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور عقب نشینی نخواهد کرد. این موضع‌گیری در حالی انجام شده که بسیاری از وزرای خارجه درگیر در این بحران در مانیل در نشست کشورهای عضو آسئان شرکت کردند. بیشتر بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
مانیل پایتخت فیلیپین میزبان نشست انجمن ملل آسیای جنوب شرقی بود، نشستی که یک بحران بر آن سایه افکند و موضوع اصلی دیدارهای دیپلمات‌های کشورهای شرکت کننده شد، کره شمالی. نشست مانیل مصادف شد با شدت گرفتن بحران در شبه جزیره کره و تصویب قطعنامه تازه علیه پیونگ یانگ. این قطعنامه که با رأی مثبت هر 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به 2 آزمایش موشک‌های قاره پیما تصویب شد، خشم پیونگ یانگ را برانگیخته است. روز دوشنبه بیانیه دولت کره شمالی حاکی از آن بود که این کشور بازدارندگی هسته‌ای خود را تا زمانی که آمریکا به سیاست‌های بگفت گفته این بیانیه خصمانه خود ادامه دهد قابل مذاکره نمی‌بیند. کره شمالی همچنین تهدید کرده که توانایی هسته‌ای خود را به شدت افزایش خواهد داد و از آمریکا انتقامی هزار لایه خواهد گرفت. قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد موجب خواهد شد تا درآمد کره شمالی از صادرات حدود 1 میلیارد دلار کاهش یابد، درآمدی که حدود 3 میلیارد دلار است، و همه ای کشورها از واردات زغال سنگ، آهن، سرب و غذاهای دریایی کره شمالی منع شدند. کشورهایی که رابطه دوستانه تری با کره شمالی دارند از جمله چین و روسیه هم به این قطعنامه رأی مثبت دادند، اگرچه که نماینده روسیه در سازمان ملل متحد واسیلی نبنزیا گفته است که تحریم نباید خود هدف باشد و نباید برای به گفته او خفه کردن اقتصادی کره شمالی استفاده شود. در مانیل پایتخت فیلیپین نشست انجمن ملل آسیای جنوب شرقی در چنین فضایی برگزار شد. وزرای خارجه آمریکا، روسیه، چین، کره جنوبی، کره شمالی، استرالیا و بسیاری دیگر از کشورها در این نشست حاضر بودند. رکس تیلرسون، رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا، در این زمینه دیدارهایی با همتایان خود برگزار کرد. جمع‌بندی وزیر خارجه آمریکا در قبال بحران کره شمالی این بوده که تا زمانی که پیونگ‌یانگ به آزمایش‌های موشکی خود که در هفته‌های اخیر شدت گرفته ادامه دهد، مذاکره دیپلماتیک با این کشور ممکن نخواهد بود. آقای تیلرسون البته اشاره نکرده که کره شمالی برای چه مدت باید دست از این آزمایش ها بکشد تا گفتگو میسر شود. در این میان دیدار غیر منتظره بین وزرای خارجه کره جنوبی و کره شمالی در زمان برگزاری یک ضیافت شام رخ داد و وزیر خارجه چین وانگ یی هم ابراز امیدواری کرد که دو کره که همسایگان چین هستند روابط تنش‌آمیز خود را بهبود دهند. وانگ یی که کشورش مهمترین حامی کره شمالی بوده در این حال به پیشنهادهای تازه کره جنوبی اشاره کرد. آنها را مثبت خواند و گفت چین آماده است که دو کره به زودی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. البته وزیر خارجه چین که بیشتر بر برقراری توازن در این بحران تاکید می‌کند و خواستار کاهش تنش از سوی آمریکا و کره جنوبی شده، از پیونگ‌یانگ نیز خواسته است قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض نکند.
شنونده گزارشی بودید از هانا کاویانی. نوبت به شما شنوندگان جان رادیو فردا میرسه تا از نظرات، انتقادها و پیشنهادهاتون درباره مسائل و اخبار روز بگید. سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا.
با شنیدن اخبار آدم به این نتیجه میرسه کارهایی که در تمام دنیا به صورت عادی انجام میشه، سلفی گرفتن، گوش دادن به برنامه‌های هنری، رفتن به سینما، کارهای ورزشی و یا اینکه بودن زن در بخشی از اقتصاد و یا آنکه گاهی اوقات از طرف احزاب در سیاست. در ایران همه اینها برای سرگرم کردن مردم و برای انحراف و پایین آوردن درخواست مردان به شکل شو در میاد، به صورت یک چیز بزرگ، اتفاق مهمی با خانم مگرینی سلفی گرفتند، یا آنکه رهبر میگه ما نباید افتخار بکنیم به زنها. اصلا مسئله افتخار نیست، کاریش در تجارت خانومی شایسته است میاد انجام میده، کاریش در سیاست خانومی شایسته است میاد انجام میده.
برای تنفیذ و تألیف رئیس جمهور، تهران را تعطیل. میلیاردها تومان از پول مردم بدبخت هزینه کردند. این مراسم پوچ و بی ارزش برای مردم چه فایده داشته؟ باش همین پول را صرف خرید وسایل و تجهیزات برای بیمارستان‌های محروم کشور می‌کردند. البته این آقایان دم از حکومت عدل علی علیه السلام می‌زنند.
می‌خواستم به برادران لاریجانی بگویم مگر شما انتظار دارید چند سال عمر بکنید؟ با این پولایی که از چاپیدن ملت به دست آورده اید برید برای خودتون عشق و حالتون رو بکنید، چون شما در اون دنیا باید جواب پس بدید. حداقل این دنیا از این مال استفاده بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
آمریکا رسما خروج خود را از معاهده اقلیمی پاریس به سازمان ملل اعلام کرده. احتمالاً روند خروج آمریکا از معاهده پاریس 3 سال زمان می‌برد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای تأکید کرده تا پایان روند خروج از این معاهده همچنان در جلسات تغییرات اقلیمی سازمان ملل شرکت می‌کند. آزاده اسدی در مورد این موضوع با حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
در ظاهر آمریکا از این توافق خارج میشه و به اون عمل نمیکنه، اما باطن قضیه این هست که صنایع آمریکا که عهده‌دار به انجام رسیدن تعهدات آمریکا هستند کماکان به توافق پاریس پایبند خواهند بود. از لحاظ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در اون مسیر حرکت میکنن، به خاطر اینکه اقتصاد جهانی این رو میطلبه. بنابراین یک تردید و سوالات رو برای سایر کشورها به وجود میاره، هم از جمله افرادی که در ایران زیر سوال میبرن این توافق رو، اما در مجموع خللی در اون ایجاد نخواهد کرد. به این دلیلی که چه کشورهای درجه اول جهان از جمله فرانسه، انگلستان، آلمان تأکید کردن بر پایبندی به این توافق، و از طرف کشورهایی که بیشترین تأثیر رو در تولید گازهای گلخانه‌ای دارن از جمله چین و هند اعلام کردن که به این توافق پایبند خواهند بود.
یه مقدار باز کنیم روندی رو که توضیح داده شده برای خروج از این تعهد. میتونیم اینطوری در نظر بگیریم که این بیرون رفتن به سرعت انجام نمیشه. از حالا تا 4 نوامبر 2019 و بعد از اون دوباره 1 سال طول میکشه که تبدیل میشه به 2020. در واقع 1399 خورشیدی. این بیرون رفتن از پیمان پاریس، شما هم اشاره کردید که میتونه پیامدهایی داشته باشه بر برخی دیگر از متعهدان و امضا کنندگان این تعهدنامه که کمی متزلزل بشن توی تصمیماتشون. بنابراین آیا فکر میکنید که در زمینه کاهش دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ای میتونه تأثیری بگذاره؟
من فکر نمی کنم، به این دلیل که آمریکا در سال 2015 مقدار کل گازهای گلخانه‌ای که متصاعد کرده کمتر از سال 2000 میلادی بوده. توافق پاریس علتی که بیش از 190 کشور اون امضا کردن به این دلیل بود که الزام آور نیست، یعنی کشورها چه اعلام رسمی بکنن که میخوان از اون خارج بشن بسته کشور آمریکا، چه غیر رسمی به تعهدات خودشون عمل نکنند، هیچ از لحاظ قانونی یا حقوقی حداقل تا الان مجازاتی برای اینا در نظر گرفته نشده. 2 تا کشور این توافق رو امضا نکردند، یکی سوریه بود، یکی نیکاراگوئه. بنابراین فکر میکنم که میزان گازهای گلخانه‌ای کاهش پیدا خواهد کرد در کشوری مثل آمریکا. در چین به خاطر اینکه این توسعه ادامه پیدا میکنه، از شتاب انتشار گازهای گلخانه‌ای کاسته خواهد شد. در کشوری مثل آمریکا روند نزولی این حفظ خواهد شد.
آقای پوران، آیا در این مدتی که در نظر گرفته شده تا سال 2020 که آمریکا به طور کامل میخواد از این تعهد کنار بره، باید منتظر اتفاقهای خاص و ویژه‌ای از طرف آمریکا باشیم در راستای عدم پایبندیش به معاهده پاریس؟ مثلا کارخانه‌های زغال سنگ کار خواهند کرد و اون قول‌هایی که آقای ترامپ به عنوان وعده‌های انتخاباتیش در مورد افزایش فعالیت‌های سوخت‌های فسیلی در برخی از کارخانه‌ها داده بود عملی خواهد شد؟
ما شاهد یک سری تغییراتی خواهیم بود و هستیم. به عنوان مثال همینطور گفتی در مورد زغال سنگ هست. EPA که سازمان محیط زیست آمریکا به نام می‌دونیم قواعد بسیار سختگیرانه‌ای در زمینه زغال سنگ داشت، اما رئیس فعلی سازمان محیط زیست آمریکا دادستان سابق اوکلاهاما هست که در زمان گذشته رسما شکایت کرده بود از این سازمان به خاطر قواعد سختگیرانه زیست محیطیش. بنابراین قواعد در جهت تسهیل فعالیت هایی است که ممکنه باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای بشه یا راحت کردن قوانین زیست محیطی، اما زغال سنگ در آمریکا کنار میره، نه به این دلیل که آمریکا میخواد به توافق پاریس پایبند بشه، به خاطر اینکه این کشور با صنایعی مثل کمپانی تسلا مواجهه، با خودروهای الکتریکی مواجهه، با صنایع تولید کننده پنل‌های خورشیدی مواجه است، توربین‌های بادی، باتری‌های ذخیره کننده انرژی، یعنی صنایع جدیدی دارن به وجود میان که جایگزین صنایع قبلی میشن. سوختی مثل زغال سنگ به دوره افول خودش رسیده، حالا ممکنه با توجه به این صحبت‌های آقای ترامپ یک چند روزی این در ظاهر به تأخیر بیفته، اما روند جهانی و اقتصاد آمریکا غیر از این رو اختزا نخواهد کرد.
حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن بود در گفتگو با همکارم آزاده اسدی درباره شروع روند خروج آمریکا از معاهده پاریس صحبت می‌کرد که یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود و گفته شده که خروج آمریکا از این معاهده 3 سال زمان میبره. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.